أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در این بود که آیا میت بودن لباس که یه امر وجودی است، آیا میت بودن، موت حتف انف، این مانع یا اینکه مزکا بودن شرط است؟ تفاوت این دو تو مورد شک هست، که وقتی شک میکنیم که یه پوستی میت هست یا نه، اصل عدمشه. وقتی گفتیم اصل عدم میت است، میتونیم باش نماز بخونه. اما اگر در مقابل گفتیم شرط مزکا بودنه، وقتی شک کردیم که یک پوستی که میخواییم باش نماز بخونیم آیا گوشت او تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه هست و نتیجه اینه که نمیتونیم باش نماز بخونیم. لذا این دو تا حکم متناقض ازش به وجود میاد. اصل عدم میت مفید جواز صلاته، اصل عدم تزکیه مفید عدم جوازه. کدوم یک از این دوست؟ وقتی به لسان روایات مراجعه میکنیم هر دوشو میبینیم هست. تو بعضی روایت ها میگه در میت نماز نخون، معیار میت قرار داده. در بعض از روایت ها تزکیه رو مطرح کرده، که دیدم یکی از علما میگه تو هیچ روایتی بحث تزکیه نیامده، زارن ندیدن. دو تا روایت داریم که یک شد دیروز خوندیم، روایت یک باب دو بود، روایت دوی باب دو هم باز مشابه همینه. حدیث دو از باب دو از همون ابواب لباس مصلی جلد سوم وصایه. سألت ابا عبدالله علیه السلام او ابا الحسن علیه السلام. خود راوی تردید داره. اللباس الفراء، لباس گورخر، آیا میشه درش نماز خون یا نه؟ ان لباس الفراء و صلاة فیها. نه، مردد از دو امامه، یادش رفته. تردید سر اینه، میگه یا از این امام سوالیم یا از امام، اما اصلشو یقین داره. نظاره باید که تو این جهتش مشکلی نداره. سوال میکنه از اینکه صلات در لباس فرا آیا میشود یا نه. فقال لا تصل فیها الا ما کان منه زکیا. حضرت نهی میکنن مگر اینکه این فراد تزکیه شده باشه. قلتو اولیس الزکیو مما زکیه بالحدید، قال بلا اذا کان مما یوکل لحمه. دو تا شرط حضرت بیان میکنن، میگن تزکیه بشه و حیوانی هم باشه که اکل لحم بشه. و خب اینا خیلی صریحه در اینه که ما تزکیه رو میخواهیم. اولا هم حضرت قانون آوردن رو نهی، گفتن نمیشه لا تسل فیها، پس قانون عام ما عدم جواز است مگر اینکه تزکیه او احراز شود. وقتی شما این روایت رو میبینید تو صورت شک چی میگید؟ وقتی شک دارید که گوره خری آیا تزکیه شده یا نشده، هست عدم تزکیه است. اینو باید دقت بکنیم. بالاخره ما چه بگیم؟ این روایت ها اینطوری میگه. مقابلش هم روایاتی بود که بحث میته رو میگفت. تو میته اگه شک کردید، خب اصل عدم میته است. وقتی اسد میت بود جواز صلات میشه. حالا راجع به میته چند تا روایت خوندیم. یه روایت هم حدیث 12 از باب 50 از ابواب نجاسات. جلد 2 بسایر باید باشه. ان تقلید سیف فی صلاح، سوال کرده از اینکه تو نماز بخواد شمشیر رو به خودش آویزان بکنه، نگذره درو زمین، شمشیر رو تقلید میکنه به گردنش میآویزانه و جلدم داره این سیف، جلدش میگه که وفیه الفرا والکیمخت، در این سیف پوست فرا هست و کیمخت. کیمخت نوعی پوست رو میگن که ایرو پیرایش و دباغی کردن. سوال میکند، گفتم خیلی از فقهای عامه اینا میگفتن پوست اگه دباغی شد دیگه، چون قیافش قشنگ میشه دیگه اشکال نداره، ولی مال میته باشه. اینه که چون اختلاف بوده اصحاب می رفتند از ائمه علیهم السلام سوال می کردند. می گه فرا و کیمخت اگر ما داریم شمشیرمون داخل چنین پوستیه، آیا میشه یا نه؟ خب ببینید حالا ما جواب رو باید چی بگیم. اگه ما میت بودن رو معیار قرار بدیم، بگم میت بودن مانعه. خب اینجا وقتی من شک دارم، اصل اینه که این فرا میت نیست. وقتی اصل عدم میت بود، اشکال دیگه نداره، میتونیم نماز رو بخونیم. اگه مقابلش گفتیم که نه، اون روایت که الان خوندیم 2 باب 2، فرا را که سوال کرده ازت گفتن که نمیتونیم مگر اینکه تزکیه شده باشه. خب وقتی من شک میکنم اصل عدم تزکیه است، اصل عدم تزکیه یعنی نماز نخون، این دوتا چیز مقابل همه و هر دوش هم تو روایت ها اومده. حالا همین روایت سوال میکنه از شمشیری که پوستش از فراه، روایت قبلی میگفت نمیتونی نماز بخونی، این روایت میگه میتونی. جواب امام اینه قشه فرق نمیکنه دیگه، پنبراش دیگه آویزون کرده به خودش، وقتی آویزان میکنه این اجزای میت امراشه. حتی اگر مو یا بعض اعضایش روی لباس او باشه، اونم روایت داریم، حالا میرسیم، اونم حضرت منعش میکنه، میگن نمیتونی. خب نه دیگه، همونم میگه نمیشه. بحث این نیست که مثلا معفوه، مثل دم نیست که تا یه درهم بشه بگیم معفوه. جواب امام اینه، فقال علیه السلام لا بأس ما لم تعلم انه میته. به عکس روایت قبلی که میگفت نمیتونی تو پوست فرا نماز بخونی، اینجا میگه لا بأس. چرا؟ ما لم تعلم انه میته، چون شک داری. اگه علم داشته باشی میته است نخون، اما اگه شک داری که الان هم یه آقا شک داشته، میگن تا شک داری طوری نیست میتونی نماز بخون. این به خاطر اینه که اصل عدم میته است، وقتی اصل عدم میته شد جواز صلات دنبالش میاد. چی؟ نه میته دیگه مردارم میگن، میته یعنی اون که تزکیه نشده، منطقه عنوان و مزکا نیوردن، عنوان میته رو وردن. این دوتا چیز مقابل همه. یک میگن عنوان در صلات آن است که میته نباشد. خب میته نباشه یعنی باید تزکیهش کرده باشن، دوره مفهومش همونه، اما یه عنوان وجودی رو آوردن گفتن میته نباشه، که موت حتف انف ازش یاد میکنه. نتیجه اینه که وقتی میگه میته نباشه باش نماز بخون، تو مورد شکش اصل عدم میته است و تو مورد شکم میتونه باش نماز، مثل همین مورد که میگه تقلید ضعیف کرده و پوستش از فرا و کیمخته. میشه یا نه؟ ازت گفتن میشه، مگر اینکه یقین داشته باشی میت است. ازت اون موردش هم اضافه کردن دیگه، اینم قرینه میشه برای اینکه تو صورت شکش بگو اصل عدم میت است و میتونی نمازو بخونی. روایت قبلی که خوندیم اللباس الفرا و صلات فیها که سوال کرد، از افهمدن لا تو سل فیها، اون عکسشو گفت. بعد استثناء چی بود؟ الا ما کان منه زکیه، یعنی اونجا عنوان رو تزکیه آورده. وقتی میگه عنوان تزکیه یعنی باید احراز بکنی تزکیه شده باشه، یعنی فریه و داج عربهشو میخواییم. وقتی شک داری نمیتونید نماز، اصل عدم جواز. اینه ما توش میمونیم که بالاخره اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان کردن چی بوده. اصحابم توجه به این نکته فقهی دقیق نداشتن که سوال میکردن امام اونطور که اونا میفهمیدن بیان میکردن براشون. ولی اگه این بحثای امروزی دست اونا بود فوری سوال میکردن که آیا میت بودن مانع است یا تزکیه بودن شرط است. همین بحث و همینه و بین این دو دقیقا دو چیز متناقض در میاد. تو مورد شکش یه جا میگه نماز میشود، یه جا میگه نماز نمیشود. دو چیز متناقض در میاد. چه بکنیم از این تناقض در بیایم؟ یه جواب دیروز گفتیم، گفتیم میت بودن رو ما برش میگردونیم به تزکیه. با میگم روایتی که میگه نمیتونی با میت نماز بخونی، میت منظور همون ایوانیست که تزکیه نشده است. لذا بحث عنوانه شد دیگه، میت رو میذاریم کنار، هرچی روایت میت باشه همه میذاریم کنار، معیار ما فقط میشه تزکیه و دیگه میریم جلو. نتیجه چی میشه؟ هر جا شک کردیم یه حیوانی تزکیه شده یا نه، اصل عدمش نمیتونیم باش نماز بخونیم. کجا میتونیم نماز بخونیم؟ اونجایی که یقینه به تزکیه داریم. این یک جواب بود که دیروز گفتیم. حالا همینم میخوام الان این روایت که خوندیم حالا باید حلش بکنیم. الان این روایتی که خوندیم از ابواب نجاسات سوال کرد از تقلید سیف و حضرت گفتن اشکالی نداره تو پوست فرایی که شک داری تزکیه شده یا نه میتونی توش نماز بخونی، مگر اینکه یقین داشته باشی ما لم تعلم انه میت. این روایت ها چکارش کنی؟ جوابشو اینطور میدیم، میگیم این روایت یه قرینه یه دیگری توش بوده برای تزکیه. مثلا فروشنده مسلم بوده یا سوق مسلمین بوده. چون سوق مسلمین بوده حضرت با اون اماره گفتن که این جایی که شک داری که اینا میتس یا نه میتونی باش نماز بخونی، که این قرینه قرینه خیلی نزدیک به ذهنم هست، چون راوی از امام که داره سوال میکنه برای همون بازار مدینه رو داره سوال میکنه از همون جا. بالاخره این از همون بازار پوست فرار رو تهیه کرده بوده. تو عبارت عدید چیزی نداریم ما، باید ما توجیه بکنیم، چون معیار ما دیگه چی شد؟ تزکیه شد و تو صورت شک گفتیم اصل عدم تزکیه است و نمیتونه نماز بخونه. این نمیتونه نماز بخونه با این روایت که میگه میتونه، اینو باید حلش کنیم. این روایت که میگه میشه و تو صورت شک نماز بخونه دو، میگیم این روایت یک قرینه ای داشته برای اینکه تزکیه شده بوده. الان شما وقتی میرید در مغازه قصابی پوستی ازش بگیرید، نمیتونید بگید اصل عدم تزکیه است. اینجی که اصل عدم جاری نمیکنه. چرا؟ چون سوق مسلمینه. شکم داری تزکیه شده یا نه، منتها اصل عدم رو جاری نمیکنه، بلکه میگید من از دست مسلمان دارم میگیرم، حمله بر تزکیهش میکنید، لذا پوستش پاکه و میتونید اون پوست رو باش نمازم بخونید، مشکلی نیست. میگه میره روایت هم یه همچین حالتی داشته. پس اون قانون فقهی ما درست در اومد. هنوز نتونستیم یه دلیل محکمی برای رد صحبتمون پیدا بکنیم. قرینه نیست، احتمال است دارید میگید. قرینه عکسه، قرینه اینه که اون جایی که مثلا یک کسی اینجا میاد از شما یه سوال میکنه، قرینه اینه که داره از مورد ابتلای خودش داره سوال میکنه. مورد ابتلا چیه؟ اینجا تو بازار میرید خرید میکنه، اما احتمالش هم میدید که بره ترکیه، نمیدونم بره، حالا ترکیه هم که کشور مسلمانه، احتمالش هم دید که بره یه کشور غیر مسلمان، احتمال هم هست. اما اونی که قرینه هست اینه که فعلا این آقا اینجا تو اصفهان داره از شما مسئله میپرسه. لذا شما هم با توجه به مورد ابتلاء او جوابشو میدید، میگید این تو بازار میرد خرید میکنه، بهش میگید اشکال نداره، تمام اینایی که تو بازار هست و شک داری تزکیه شده یا نه، تمام اینا پاک است مگر یقین کنی که نجسه. این روایت هم همینه میگه، لا بأس ما لم تعلم انه میت. اون که دیگه مفاد صحبت ما شد دیگه، روایت ها همش میگه دیگه، نه ما هم همینه داریم میگیم، میگیم هر جایی که شک کرد تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه است، قانون ما این شد. نه این مورد استثناء سوق مسلمین اماره است، قانون کلی ما در رفع تعارض روایت این شد. اگه اماره این نبود آیا معیار میت بودن است یا تزکیه؟ گفتیم معیار تزکیه است دیگه، میت بودن رو میذاریم کنار، تزکیه معیاره. تزکیه هم نتیجهش اینه که اگه شک کردیم میگم اصلا که تزکیه نشده سو نمیتونه دنباش نماز بخونه. این قانون ما این شد، منتها هر جا اماره ای بود برای اینکه این تزکیه شده، خب اماره مقدمه بر اصله، تا اماره داریم که به اصل عمل نمی کنیم. اصل ماله اونجاست که فقدان دلیل هست، هیچ دلیل اماره ای نداریم، اصل جاری میکنیم. اصل چیه؟ عدم تزکیه، نه عدم میته. این بحث ما تا اینجا دیگه تمام میشه. نوعاً فقها ها همین رو دارن، حالا این که داریم بگیم فقط خواستیم این مشکل رواییشو فقط حل کنیم، یعنی اونقدر سخت بود مشکل حدیثیش. بله، دو تا موضوعه، یکشو بگیم که رو اصل عدم تزکیه امام رفتن جلو، فرمودن لا تسل فیها الا ما کان منه زکیا، باید تزکیه رو احراز بکنی و اگه شک داری اصل عدمش، اونجا موضوعش مال شکه. اما این روایت که از ابواب نجاسات بود 12:50، اینو باید بگیم که تو موضوعی صادر شده که قرینه ای وجود داشته، اماره بوده است برای تزکیه بودن او، مثل این که زیاد مسلم گرفته، سوق مسلمین بوده. دو تا موضوعه، مثل این شما میگید اونجایی که دلیل داریم به دلیل عمل میکنیم، اونجایی که دلیل نداریم به اصل عمل میکنیم، که یه بوم و دعوا نیست که، دو تا موضوعه. هر جا اماره است اماره مقدمه، حاکمه بر اصل دیگه. مطلب دیگری که تو عبارت عروه داشتیم راجع به این بود که میته نجس بودنش هم آیا معیاره یا نه. مشکل اینه، این نکته چهارم میشه در حال، سه تا نکته رو گفتیم، نکته چهارم است تو این باب. مشکل رو دقت کنید، بحث تو اینه، حیواناتی که مرده هستن و میته هستن، یعنی تزکیه نشده، وقتی حیوانی تزکیه نشد غالبا دیگه نجسه. شرط نجاستش چیه؟ نفس سائله داشته باشه. حالا اگه حیوانی مثل سمک تو آب مرده، تزکیه نشده دیگه، میته است، نمیتونیم بخوریم، اما اگه دست بهش مالیدیم بدنش پاکه، بدنش که نجس نیست. پس یه حیواناتی داریم که تزکیه نشده اما بدنشون پاکه. چرا؟ چون نفس سائله نداره. اکثر حیوانات نفس سائله دارن. اون حیوانات که نفس سائله دارن، مثلا گوسفندی که نفس سائله داره، اگه بدون تزکیه مرد، خب با پوستش من نمیتونم نماز بخونم، نه پوستش، کل اجزایش. دیگه روایت گفت کل اجزایش. اما میته ای که نفس سائله نداره، پوست ماهی که پاک هست، اگه این پوست رو من بیام حالا همراه خودم قرار بدم، جلد ضعیف قرار بدم، میتم بوده، آیا میشد باش نماز بخونم یا نه؟ سوال اینه که پاک است، یعنی دست تربش بگذارم دست من پاک، میت است و پاک. شما برای جواب باید این سوال حل بکنید، آیا اون چیزی که ممنوع از تو نماز میت بودن است؟ اگه بگویید میت بودن، دیگه فرق نمیکنه میت میخواد نجس باشه یا پاک. همین که تزکیه نشده دیگه نمیتونید باش نماز بخونید ولو پوست سمک باشه. اما اگر گفتید که معیار ما میت بودن نیست، میترم اگه تو روایت اومده بیان کرده، میتر رو به خاطر نجاستش گفته، چون نجس بوده گفته باش نماز نخون، یعنی در واقع یه منات گیری میکنیم، میگیم تو روایت گفت که با میت نماز نخون، اما مناتش چیه؟ یه علتی رو میریم توش استیاد میکنیم. هم گم علت این که گفته با این میت نماز نخون به خاطر نجاستش بوده، نتیجه میگیریم پس اگه پاک باشه دیگه اشکال نداره. مشکل اینه، اینا باید حلش بکنه. آیا میتونید منات گیری بکنید؟ و بگید معیار من ای که تو روایت ها گفته نخون نماز با میته، معیارش یه چیز دیگه بوده، نه میته بودن، معیارش اون نجاستش بوده. اگه بتونید اینو بگید، با سمک دیگه میتونید نماز بخونید. همون سمک که میته هست اما پوستشو میشد باش نماز خون. اگر هم گفتیم نه، معیار میته بودن مطلقا، همین که میت شد دیگه نمیتونی نماز بخونی، معیارش صرف اینه که تزکیه نشده. خیلی دیگه ما به روایت ها، چون اینا بحث تعبدیه، چیز خاصی هم ما نداریم برای اینجایی که بگیم روایت ها با هم تعارض سا. حالا اون بحث قبلی تعارض داشت، روایت هایی داشتیم که میگفت میت رو تو صورت شک نمیتونی نماز بخونی، یه جا میگفت میتونی بخونی. اونجا که تعارض داشت ناچار بودیم اعمال فقاهت بکنیم و بالاخره ببینیم چی از روایت ها میفهمیم، رفع تعارض بکنیم. اما اینجا دیگه متعارض نیست، روایت ها میت بودن رو گفت نمیتونی باش نماز بخونی، بنابراین اطلاق گیری ما میکنیم. اینجا چون تعارض نداره راحت میریم جلو، بگم هر جا حیوانی تزکیه نشد دیگه نمیتونی با پوستش نماز بخونی، با اجزایش نمیتونی نماز بخونی مطلقا. میخواد غنم باشه، میخواد سمک باشه، نفس سائله داشته باشه یا نداشته باشه، پوستش نجس باشه یا پاک باشه، پاک و نجاستش برای ما اینجا معیار نیست، باید تزکیه شده باشه، رو به قبله بسم الله نام خدا رو بهش برده باشه و فریه اوداج اربعه کرده باشه، یا اگر سمکه باید زنده از آب گرفته باشندش بیرون آب، اگر از دنیا بره این دیگه تزکیش همینه. حالا یا حال اینجا دیگه ما به اطلاق نصوص عمل میکنیم و بحثو زود حلش میکنه. یه نکته یه پنجمی اینجا ما داریم، این یه مقدار سخت است باز بیانش. نفهمیدم. حلال یا حرام؟ حلال گوش منظورتونه یا مباح بودن؟ چی منظورتونه؟ بله اون منظور اینه که نه، اون یه بحث دیگه بود، اون که روایت گفت محلله یا محرمه به خاطر اینه که مثلا شما گرگا اگه تزکیش کردید دیگه پوستش پاکه، اما خوردنش هنو حرامه. حیوانات حرام گوشتو اگه تزکیشون کردیم دیگه پاکه. یه شیر رو مثلا چگاه کنید تزکیش بکنید، وقتی تزکیه کردیم پوستش دیگه پاکه، اجزایش هم دیگه پاکه. این تزکیه این فایده رو داره، اما خوردنش حرامه. اون چیز خاصی نداره، همینه دیگه، یه مطلب دیگه نداره. فقط میشه کلب و خنزیر، کلب و خنزیر اینا ولو تزکیه هم بشه بعد، چون نجس العینه اینا قابل تطهیر نیستن. اون هیچ. از غیر کلب و خنزیر بقیه حیواناتی که داریم یا حلال گوشن یا حرام گوش. انعام ثلاثه رو میگید اینا حلال گوشن، حلال گوش به شرطی که تزکیه بشه. بقیه رو میگید حرام گوشن، همون حرام گوشتا اگه تزکیه شد، مثلا روباه به خاطر پوست لطیفش چکار میکردن؟ این کارو میکردن، میمدن تزکیه میکردن، و نه به خاطر اینکه بعد گوششو بخورن، گوشش که نجسه یعنی حرام گوشه، اما تزکیه میکردن تا پوستش پاک باشه. پوستش که پاک بود وقت باش مثلا کفش درست میکردن، کیف درست میکردن و مسائل دیگه. یه بحث اینجا یه مقدار سنگین هست، این بحث راجبه حشرات. در مورد حشرات اینجا صحبتی فعلا نکردن صاحب عروه، و آیت الله عظما حکیمم توش تردید داشتند. بعضی از حیوانات حشره ای که نفس سائلم داره، چون اگه نفس سائل نداشته باشه که اصلا پاکه و دیگه هیچ چیزی نی، حالا یه پشه ای مگسی چیزی حالا همراه شخص باشه، مثل این که میزنه رو لباسش میکشدش، ولی که زنده باشد که میره دیم رو را میره کله مثلا تو. بله دیگه، حالا باید ببینیم حشرات استثناء بکنه، بگم حشرات اشکال نداره، و الا عبارت صاحب عروه ظاهرش اینه که ولو پاکم باشه نمیشه بعد باش نماز خون، شامل حشرات هم میشه. و حالا حشراتی که یه مقدار بزرگتر باشن، عقربی، چیزی که فرض کنید پوستش همراه شخص باشه، حالا زد اسکوشه زو لباسشه، من بحث چیزشو نمیخوام بگم، نجاست خونشو الان نمیخوام بگم، اونو الان نمیخوام بحثشو بکنیم. اونجایی که خونش نجسه اگه بیشتر از یه درهم باشه که خب اشکال پیدا میکنه، کمتر باشه طوری نیست. ولی که الان بحث ما سر پوسته، اگه از پوستش اینا را سری هم بکنند و حشرات پوستش هم کوچیکه. یا حالا هم تو همراه شخص باشه. حالا اینا چه بگیم؟ از شبهد که حیوانات صغیره و حشراتی که وجود داره سیر بر اینه، اون حشرات که نفس سائله نداره مثل مگس و پشه و کنه و شپش و این چیزایی که گاهی همراه اشخاص هست، سیره بر اینه که نماز با اینا میخونه. محقق در معتبر ادعای اجماع کردن. و مثال هایی هم که زده شده ای که قمل هست، قمل همون کنه رو میگن یا شپش، یکی هم بقه، بق همین پشه رو میگن. به نظر حالا چرا اسمش هم بق گذاشته، از هم تا میزنه روش یکی بق صدا میکنه. یکی هم بقست و یکی هم برقوس. برقوس که همون کک هست، ولی اصلش هم کیک هست، حالا چون شبیه به کیک خوراکی میشه دیگه میخوان تفاوت بزن کک میگن. این حشرات که تو بدن ساکن میشه، تو موی سر که حالا دیگه کمتره، قدیم بیشتر بوده، الان هم تو حیوانات تو موی سرشون هست. هر شود که محقق ادعای اجماع هم کردن، گفتن اینا رو اجماع داریم، روایت هم نداریم به اون صورت براش، مگر یه مکاتبه هست که مکاتبه را راجب قرمز ازش سوال کرده و یه مقدار آیون توش ایراد دارن. آیت العظما حکیم هم رد میکنن تمام اینا رو، میگن اجماع به درد نمیخوره، اصلا کی گفته است محقق ادعای اجماع کردن، ما شک داریم. هی میخوان یه جوری، نمیدونم چی بوده، میخواستن مقابله بکنن با این نظریه، در حالی که یا مثلا سیره رو کی گفته سیره بر اینه که مثلا با کک و اینا و مثلا نماز بخونه. خب سیره هست، این چیز واضحه. الان نمیگه خود من و شما بفهمیم که نمیشه با اینا نماز خون، تعجب میکنه و یه چیزی رایجیه که تو همه زمان ها بوده و درسته، حرف محقق درسته، اما خب بالاخره این نظریه آیه حکیم رضوان الله تعالی علیه هم اینه که صف وایسادند و میگن یه توهم است که ما میگم اجماع است و نمیشه اعتماد به این سخنان بکنیم و اجماعش معلوم نیست، و میرن سر فتوا که مطلقا گفت من همین فتوای صاحب قربه، گفتن فرق نمیکنه، میخواد پاک باشه نجس باشه، نمیدونم معکول و لحم باشه غیر معکول لحم، به این اطلاق میخوان عمل بکنن. تو حشرات هم که میرن بگن نمیشه، هرچی فکرشو میکنه میبینیم تمام ایراد داره و نمیشه به اطلاق عمل کنی. اطلاقا شما از کجا گرفتید؟ اطلاقا بعد از روایت بگیرید. روایت ها که میریم نگاه میکنیم، روایت ها خیلیش اسم آورده، اسم حیوانات آورده، یعنی اطلاق نداره تو عبارت ها، یعنی معلوم انصراف ذهنی راوی مشخص بوده. وقتی می رفتن از امام می پرسن پوست، گاهی می گفته پوست فرا، اسم آورده، پوست فنک، پوست سنجاب، اینا رو سوال می کردن. آقای حیواناتی هن که نمیدونم پوست روباه، اینا رو سوال میکردن تو روایت، حشره رو اصلا سوال نکردن. وقت ما چی تو به اطلاق عمل بکنیم؟ بگم این روایت رو مطلق حیوانات رو دارد میگه ولو حشره باشه، نیست اینطوری. لذا این که ما میبینیم سیره بر اینه که با پوست حشرات نماز میخونن، خوب کاری میکنن، درست هم همینه. پوست حشره نمیتونیم بگیم که اونم. البته گفتم اگه نفس سائل داشته باشه یه بحث دیگه سا، نفس سائل داشته باشه بزنم بکشم، خب خونش جهندس و خونه جهنده، خب نجسه، اون یه بحث دیگه هست. ما الان تو بحث نفس سائلش نمیخوایم صحبت بکنیم، از نظر پوستش میخوایم حرف بزنیم. چی؟ حالا تو بعضیش یکی دو مورد بود توش اختلافی بود، تو حیوانات هم اختلافی بود، مثلا تو مار، اما اول احسارای یک دو سال پیش بحثشو داشتیم، اختلافی بود که آیا نفس سائل دارد مار یا نه. بعضی میگن دارد، بعضی میگن ندارد. حالا مثلا کرم، راجب کرم داریم اسم سریع میگن دود، دوده که مفردشه، جمعش هم دود هست. خب کرم این دیگه نفس سائلی که نداره که. حالا با پوستش میشه نماز خون یا نه؟ صاحب عربه که حرفی نزده، هم تو مطلق گفتن که به اطلاق کلامش میخوام عمل کنیم، گفتن نمیشه. آی حکیم هم صرف میگن نمیشه، محقق هم ادعای اجماع میکنن که میشه و حق با معتبره که میشه، و نمیتونیم ما به اطلاق من عمل بکنیم، ما اطلاق نداریم تو من. یه مکاتبه هم هست، مکاتبه یه علی ابن بهزیار است، این دیگه باشه دالا دستا، یعنی انشان مصلا الله علی محمد.